أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث راجع به اخباری بود که حکایت از این داشت که شرط پذیرش یک خبر در مقام افتاء موافقت اون با کتاب است. استظهاری که آیت الله سیستانی داشتند از این اخبار این است که اینها فی الواقع توصیه می کنند به عرضه اخبار بر اهداف کلان شریعت، به تعبیر دیگر بر مقاصد رئیسی ذات باری در مقام ارسال رسول و انزال کتب. و مقصود از موافقت حدیث با قرآن، موافقت مفاد حدیث با این اهداف بلندی است که مبنای شریعت قرار گرفته. خدمت دوستان، روایاتی رو مشخص کردیم از کتاب وسائل الشیعه و قرار شد یه نگاهی بکنن دوستان من که ببینند فرمایش آقای سیستانی رو میشود از این اخبار استظهار کرد یا خیر. کسی خیلی از دوستان که مطلبی فرمودن قبل از کلاس،
با توجه به این احادیث ظاهرن میشه تمام آدرس ها رو من نوشتم فرموده بودیم، همه اینا عمل میکنه که به کتاب سنت بودیم.
تو آن چیزی ندارن بگم مطلبی؟
استاد یه چند تا دست هست، مثل یه روایت میگه که مخالف کتاب رو ترک کنی، یعنی ملاک رو مخالفت گذاشته نه موافقه، یعنی اگه ندونه طرف موافقه یا مخالفه میتونه بحث کنه. یه سری از روایت هم گفتن که تخییر اینو دروایت دارید اگه ندونید مخالفه یا مخالفه موافقه. ولی دوستاد یه دوستات روایت تو همین باب هستش که ارجاع داده گفته که عرضه کنید بر قرآن و سایر احادیث. وقتی سایر احادیث میگه خب منظورش دو سایر احادیث که نیست، منظورش نظام کلی و منتج.
خوبه، تعاملتون خوبه. اگر مطلب دیگه میخواد اضافه کنن دوستان بفرم.
مطلب تو ذهن هم هست که اون تو جواب اخباری هم داد مخالفت و مخالفت تباینی میگه، مخالفت تباینی کامل باشه با مسلمات دین.
بسیار دقت بکنن دوستان من، عرایض ما رو هم بشنون، شاید راهگشا باشه. در وهله اول باید عرض بکنم که اون چه که متبادر است در مواجهه نخست با احادیث مورد اشاره خلاف اون چیزی است که آیت الله سیستانی استظهار فرمودند در وهله نخست. یعنی آیات معیار سنجش صحت و سقم احادیثند نه اهداف عالیه شریعت بر حسب ظاهر بدوی نصوص. نمی فرماید هرچه با مقاصد کلان شریعت به تعبیر اهل سنت یا اهداف مهم شریعت به تعبیر آیت الله سیستانی موافق بود خضوح و مالم یوافق ها مثلا فردوه، اینجور تعبیر سخن نگفته است. و این جهت هست که آیت الله سیستانی سخنی رو استظهار میکنند که من یادم نیست کس دیگری از بزرگان فرموده باشه، چون با اون ظهور بدوی احادیث مورد اشاره خانش نداره، سازگار نیست. و این جهت دوستان باید متوجه باشند که چرا احدی از بزرگان لااقل به این صراحت و وضوحی که آیت الله سیستانی افاضه فرمودند مطلبی را نگفته است در این مورد در این راستا. لیکن مقتضای تأمل این است که احادیث مزبور با بینشی که محقق سیستانی از این احادیث دارند همخانه و به نظر میاد وچی که ایشون افاضه فرمودن خالی از قوت نیست. ما در دو بخش عرایضمون رو خدمت اعزه تقدیم میکنیم، در دو بخش. یک، این احادیث جزو احادیث مشکل به حساب میان، جزء احادیث مشکل، هم نزد علمای اصولی و هم نزد علمای اخباری. شما اگر بخواید مشکلی که در این احادیث وجود دارد نزد علمای اصولی را در یک موضعی کاملا عیان ببینید، بهترین جایی که می شود آدرس داد حلقه ثالث است، متانه زیل مبحث حجیت خبر واحد، زیل مبحث تعارض ادله. نگاه بکنن همین چاپ دارالهدای حلقه ثالثه رو، صفحه 567، ایشون در اون قسمت اخبار علاجیه رو بر دو قسم می کند. الاول روایات الارض علی الکتاب، تیز اینجور خورده، روایات الارض علی الکتاب، از صفحه 567 شروع میشه تا صفحه 572 ادامه پیدا میکنه. 572 میتونید تحیر اصولیون رو از لابلای حرفای شهید صدر در قبال این اخبار ببینید که هر کس یه موضعی گرفته است و هر کس یک مدعای رو فرض کرده است. چرا؟ علت آن است که به ظاهر بدوی این احادیث نمی شود تمسک جست. ظاهر بدوی این احادیث این است که هر حدیثی وقتی معتبر است که با ظاهر آیات قرآن همخوان باشه، با ظاهر آیات قرآن، یعنی با عمومات قرآن بخواند، با اطلاقات قرآن همخوان باشد، معناش همینه. و حال این که هیچ کدوم از فقهای اصولی ما و حتی اخباری ما چنین منشی رو ندارند، اینها خیلی راحت به اخبار احادی که معتبر قلمداد میکنند عمومات قرآن رو تخصیص میزنند، اطلاقات قرآن رو تقیید میزنند. حتی به مقتضای این احادیث که شرط اعتبار و موافقت با کتاب شمرده است، اطلاقات مقامی قرآن هم مضاف بر اطلاقات لفظی می توانند مانع اعتبار احادیثی شوند که با مقتضای این اطلاق مقامی مفادی منافی عرضه می کنه، مفادی در تضاد ارائه می کنه. لذا ناچار شدند که به خلاف ظاهر پناه ببرند و نکاتی بیان کنند که گاه به هیچ عنوان با ظاهر این احادیث قابل تطبیق نیست. نمونش رو روستون فرمودند صاحب کفایه، معیار اعتبار احادیث رو نه موافقتی که در احادیث ذکر کرده است شمرده و نه عدم مخالفتی که باز از بعضی از این احادیث قابل استفاده است، یا لااقل قریب به موافقت، به این معنا که بگیم آقا موافقت اینجا مقصود نیست، همین که مخالفت نداشت کفایت میکنه، بلکه آمده موافقتی که در این احادیث هست را به معنای فقدان مخالفت تباینی دانسته است و این خیلی بعید از ظاهر این نصوص. یعنی شما مدعاش این است که اگر حدیثی بالکل در تنافی و تضاد با آیات بود این رو قبول نکنید، و اگر این است که نیاز به گفتن امام و این همه تأکید نبود، این رو هر مسلمی میفهمد که هیچ حدیثی در تضاد تباینی با آیات نمیتواند معتبر باشد. مطلب پیچیده و گنگی نبود که بخواهد امام این چنین برش تأکید کند و روات این چنین دنبال افاضه امام بیفتند. مطلب کاملا بدیهی است در نگاه هر کسی که قائل به اعتبار قرآن است، قائل به قابلیت احتجاج به قرآن است، و حتی خود اخباریون هم تا این حد دیگر میپذیرند. یعنی مفاد مفادی نیست که مورد انکار خود اخباریون باشه.
اطلاق تغییر شما است مخالف می‌بینید با
این چی؟
منم مخالف و یعنی اطلاق و تغییر و مقید و اینا رو میبرید که
فیلم اون ذهنیت هایی که در سطور خوندید بذارید کنار، حداقل موافقت نیست. یعنی حتی اگر مثلا حدیثی مقید باشه نسبت به اطلاق آیه، این حدیث موافق تلقی نمیشه. حدیثی که حتی مقید باشه، مثلا پدر بگه به همه همسایه‌ها آش بده، اگر پسر گفتش که فلان همسایه و بهمان همسایه آش ندی ها، این چه حرف پسر مخالفه با حرف پدر تلقی میشه مقتضای اور. اخباریون هم اینجا با اینکه مدعی کرنش محض در قبال اخبار هستند، خصوصا اخبار کتب اربعه و اینها رو قطعی و صدور میبینند، در قبال این احادیث ماندن چه کنند؟ چرا؟ چون جریان اخباریگری که مربوط به قرون 11 و 12 است و اساسا تعبیر اخباری به فقها یا محدثان اون اعصار اطلاق می شود، ظواهر قرآن فاقد حجیت و اعتبار می شود و معتقد است تنها در صورتی می شود به قرآن تمسک کرد که تفسیر آن در اخبار آمده باشد. رو این جهت به اخباری می گن، چون ها کتاب رو به دین سان کنار می نهند به جهت اینکه ظواهر کتاب رو اصلا حجت نمی شمارند. و شیخ مفصل در این باب در نقد اینها در رسائل سخن گفت ذیل مبحث حجیت ظواهر. اجماع رو هم خواستگاهش رو اهل سنت می دانند و تمسک به آن رو به هیچ عنوان جایز نمی شمارند. عقل رو هم که اساساً اخباری ها نمی پذیرند و معتقدند عقل کمیتش لنگه و در وادی شریعت نمی توان متکی به عقل بود، میماند اخبار. تازه اخبار را معتقدن اون چه که از سنت نبوی حکایت میکند قابل اعتماد نیست و در واقع اخباری قابل احتجاج است که از ائمه طاهرین رسیده باشد. اون جهت تعبیر اخبار هم بهشون اطلاق میشه که از بین ادله اخبار بخشی از اخبار را در نهایت میپذیرند. و اینها ماندن با این انبوه اخباری که معیار و محک سنجش هر روایتی را قرآن تعریف میکند چه بکنند؟ از نگاه اینها اسناد برخی از این اخبار غیر قابل خدشه است، چون در کتب اربعه است که اینها قطعی و صدور میبینند، خصوصا کافی شریف که کتابی است بس ارزنده.
تو همون کافی یعنی قطعا هست روایاتی که با هم موازی
دیارون بحث دیگری است که ها چجور با این نظریه قطعی و صدور بودن اخبار کتب اربعه کنار میان. الان مشکلاتی است که متاسفانه وارد بر جریان اخبارگری و الان مجدد یه عده ای با یک پدیده ای اخیرا مواجهیم که برخورد ژورنالیستی با گزاره‌های اجتهادی دینی اتفاقی است متاسفانه بس تلخ که شما در فضای مجازی میبینید. یه جماعتی پیدا شدن ادعای فهم دین دارند و حرفهای رو ترویج میکنند، هم معتقدن که از دین استظهار میشه و هم اصل برداشتشون کاملا عوامانه و سطحی است و هم روشهای تبلیغشون کاملا ژورنالیستی و پوپولیستی است متاسفانه. خیلی هم زیاد شدن، ما اوایل جدی نمیگرفتیم اینها رو، متأخرن مراجعاتی که به من شد از جاهای مختلف و اشخاص مختلف و از مؤسسات مختلف حکایت از این میکنه که یه خطری شده در میان لااقل شیعیان که رو به سمت اینجور برداشت های سطحی از منابع دینی برند و به این روش های مبتذل برداشت های سطحی خود رو بین جوان ها ترویج بکنه. نمی شود از طریق گزاره‌های ژورنالیستی بدون تحقیق مبانی، بدون تنقیح اصول به تفسیر متون پرداخت. علمای اصولی ما بیکار نبودند که بخواهند یه اصولی با این طول و تفصیل طراحی کنند و بعد به تفسیر متون بپردازند. خیر، فهم متون باید ضابط من باشه و هدف علمای اصولی کشف ضابطه های حقیقی در فهم متون بوده است و انصافا زحمت کشیدن، انصافا تلاش کردن. دغدغه اصولی در فهم متون اخبار کمتر از دغدغه اخباری نیست، اگر بیشتر از اون نباشه، اگر بیشتر از اون نباشه، با این تفاوت که اصولی در مقام فهم ضابط مند اخبار است، به طوری که تو حد ممکن پای سلیقه کنار بره، پای ذوق شخصی کنار بره، پای تفسیر به رأی که در احادیث هم قابل فرض و قابل وقوع کنار بره و ضوابطی حاکم شود که باید و شاید در مورد متون میبایست اعمال نمود، لازم است در مورد متون اعمال شود، بلا کار میکشد به همون برداشت های مبتنی به ذوق. این ضوابط رو بذارید کنار، پای ذوق شخصی، پای تفسیر به رأی، پای برداشت های سلیقه‌ای میاد جلو. و چه آفتیست متاسفانه، چه آفتیست اینجور برداشت ها. چون بارها خدمت عرض کردم تمایلات آدمی در برداشت های او مؤثره، این واقعیتیست که بعدها به وضوح خواهید دید، حتی در مورد بزرگان ما که در اوج تقوا و فضیلت هست. من اون شاهد بودم، تمایل فقیه رو اگر شما اصلاح بکنید برداشت و فتواش هم درست میشه. یعنی طبیعت آدمی است وقتی متمایل به سمتی بود در حوزه نظریات، نه بدیهیات، ممکن است در حوزه نظریات استدلالات رو ناخودآگاه به گونه ای بچیند که به نقطه تمایلش ختم شود. در مواردی که فرد در ابتذال فکری حتی گاه انکار بدیهیات هم ممکنه بشه بر اساس تمایلات نفسانی، این هست. این که آقای متحری تعبیری داره که من بارها گفتم که فقه فقیه شهری بوی شهر میده، فقه فقیه دهاتی بوی دهات، ریشش به همین جاست. فقیهی که دنیا دیده است، اروپا دیده است، فتاواش متفاوته با فقیهی که در یک فضای محصوری مثل نجف یا قم خودش رو خواسته یا نخواسته محبوس کرده و اصلا در همون فضا اندیشیده، در همون فضا رشد کرده، در همون فضا تمایلات خودش رو تعریف کرده. بگذاریم، مطلب گسترده است و نمیشه جمعش کرد. بعد بسیار خوب، بنابراین رفقا اخباری ها همینجا متحیر میمانن که با این احادیث چه بکنن. رو این جهت به هیچ عنوان نمیشود به ظاهر بدوی این احادیث اعتنا جست، و این به نفع آیت الله سیستانی است که تفسیر نوینی ارائه کنند که بتواند پاسخگوی اشکالات وارد بر ظاهر بدوی احادیث باشه، بتواند جنبه اقنایی داشته باشه نسبت به روشی که فقها سلف، بزرگان سلف به تبع اصحاب اهل بیت و خود اهل بیت در پیش گرفتند. این نکته اولی که خدمت عزیزه میبایست تذکر بدم. اما بخش بعدی عرایز من در تقویت دیدگاه محقق سیستانی متمرکز بر ظواهر احادیثی است که دوستان لابود ملاحظه فرمودند در سه قبل خدمت عزیزه آدرس دادم. حتی حجم احادیث بیش از اون شمارهایی بود که من خدمت عزیزه دادم، اون تو من نگاهم به احادیثی بود که ارجاع به قرآن میداد، نه در وقت تعارض، در فضای معمول، در فضای نرمال. و اساساً شرط حجیت هر خبری ولو غیر معارض و موافقت با کتاب میشه بود. خب احادیث مزبور متکثرند، من بررسی دقیق مفاد این احادیث رو به موضع خود در علم اصول واگذار میکنم و اینجا فقط اجمالاً خدمت عزیزه مطالبی رو که مرتبط با بحث ماست تقدیم میکنم که از حوصله بحث هم خارج نشیم. و فقط ببینید احادیثی که خدمت عزیزه آدرس دادم از حیث مفاد تا حدی شبیه به همن و تا حدی متفاوت از هم، لذا با عنایت به این احادیث مطالب رو در چند بند عرضه میکنم که از هان دوستان مشوش نشه. بند الف و فقط در بعضی از این احادیث منات حجیت خبر، منات حجیت خبر، موافقت کتاب و منات عدم حجیت، عدم موافقت تلقی شده. عدم موافقت نمیگه مخالفت ها، چیو میاره؟ عدم موافقت. ببینید حدیث 37 نمونه اینجور احادیثه. حدیث 37 صفحه 120 جلد 27 میشه، صفحه 120 جلد 27. از جابر از ابی جعفر قال انظروا امرنا و ما جاءکم عنا و به احادیث ما نگاه کنید، این انظرو یعنی همشون قابل اعتماد نیستن. فلینظر الانسان الی طعامه در قرآن یعنی چی؟ یعنی هر غذایی رو نباید خورد، باید نگاه کرد به طعام. یک نوع توصیه به نظارت و بررسی و صحت سنجی است. فرماید که انظرو امرنا و ما جاءکم عنا، نگاه کنید به امر ما و آنچه که از ناحیه ما به شما رسیده است. بعد میگه فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به و إن لم تجدوه موافقا، نمیگه و إن وجدتموه مخالفا، میگه و إن لم تجدوه موافقا فردوه، ردش بکنید. وقتی یه زیری داری که بعداً اشاره میکنم بهش و این اشتبه الامر علیکم باشه واسه بعد که نکته توش هست که خدمت عرض خواهم کرد. نگاه کنید اینجا معیار حجیت خبر موافقت و معیار عدم حجیت عدم موافقت گرفته شده، عدم موافقت. و این مضمون کاملاً با اون چه که محقق سیستانی مدعی هستند به عنوان معیار و منات حجیت خانش داره که با اهداف کلان شریعت هر حدیثی موافق بود معتبر است و هر حدیثی توافق نداشت فاقد اعتبار است. یعنی کاملا همخوان. اصلا چون مخالفت نمیده هنوز در احادیث محل بحث. اینجا که الان سخن از تناقض بذارید به اونجا برسیم تا خواهشون اونجا اصلا بحث تناقضه. میگه اگر موافق بود بگیرید، اگه موافق نبود بحث موافقت و عدم موافقته. اینجا از سنخ تناقض نباشه، از سنخ ملکه و عدم ملکه است، وجودی عدمی دیگه، بحث تضاد که اینجا مطرح نیستش. خواهشون
تو همون رساله حجیت خبر واحد های سیستانی همون دیروز خودتون هم فرمودین که منظور موافقت ظاهری نیست، چون اونجوری باشه اصلا هیچ همه جا با هم موافق باشن نمیشه اصلا.
بله دیگه، من در دو بخش عرض کردم عرضم رو. در بخش اول عرض کردم به ظاهر بدوی این احادیث نمیشه تمسک، چون شما تمام سیره فقها رو هم از اصولی اخباری کنار بریزید. اما خب بر حسب تفسیری که آقای سیستانی ارائه میکنه خیلی راحت میتوان به الفاظ مأخوذ در این احادیث تمسک کرد. خب این یه دسته از احادیث. حالا غیر از این ما احادیث هم داریم که سخن از شرط عدم اعتبار داره، نه شرط اعتبار. به تعبیری سخن از این به میان آورده است که در کجا حدیث فاقد اعتباره، نه در کجا حدیث واجد اعتباره. این حدیثی که از جابر نقل کردیم و نقل از امام باقر، هر دو بعد رو ذکر میکرد، این که کجا معتبر است و کجا معتبر نیست. اما احادیثی که صرفا میگویند کجا معتبر نیست و شرط عدم اعتبار و عدم موافقت ذکر کردن، عدم موافقت، باز هم عنوان مخالفت به کار نرفته است. ببینید حدیث 12 و حدیث 14، صفحه 110 حدیث 12، صفحه 111 حدیث 14. حدیث 12 از ایوب ابن راشد از امام صادق: ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. زخرف فقا تفسیر شده در کلمات لغویون به الباطن المزین. طرحی در مجموع البحرین و دیگران هم دارن الباطل المزین. قول متصف به زخرف قولی است که باطله لیکن زینت داره، جلوه داره. هر حرفی که در ظاهر جلوه داره اما در واقع محتوای باطلی ارائه میکند زخرفه. خود زخرف یعنی زینت در واقع. مثلا به دنیا میگن زخارف دنیا، لابود شنید زخارف دنیا از این جهتی که زینت‌های دنیایی هر چند چشم نوازن متو در واقع تویی از ماندگاری و تویی از بقاان و به همین جهت تویی از حقیقتن به نوعی. فقط مثل کف روی آبی که مدت موقتی باقی خواهد ماند و از بین خواهد رفت. حدیث 14 هم خیلی شبیه از ایوب ابن هور هست به نقل از امام صادق که کل شیء مردود الى الكتاب و السنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو از ذخور. حدیث دیگری شبیه حدیث 37 که ملاک دوگانه به دست میده برای اعتبار موافقت و عدم اعتبار، عدم موافقت رو ذکر میکنه. حدیث 47 وسائل صفحه 123، حدیث 47 وسائل حدیثی مرسل به نقل از عیاشی در تفسیر معروفی که دارد از صدیر آمده، حالا صدیر هم شاید بشه خون، به نظرم صدیر باشه. این هم از امام باقر امام صادق توامانه که فرمودند لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب الله و سنت نبیه. این حدیث معیار دوگانه به دست میده، هم معیار حجیت حدیث رو به دست میده هم معیار عدم حجیت. چرا؟ چون حدیث در قالب جمله حصریه است و جمله حصریه مفهوم داره، جمله حصریه مفهوم داره بدون تردید. در میان جملی که از مفهومش بحث شده است ما تنها مفهوم رو در جمله حصریه قائلیم، در هیچ جمله دیگری من قائل مفهوم نیستم و معتقدم اصلا مفهوم درست فهم نشده، لذا ادعا شده اگه درست فهم بشه همه همسو هم عقیده ما خواهند بود که هیچ جمله مفهوم ندارد جز جمله حصریه در وقت خودش. اینجا دیگه همه قائلن به مفهوم. اینجا حکم لا تصدق عدم اعتبار مگر در فرض موافقت. پس عدم اعتبار ناشی از چیست؟ عدم موافقت. اعتبار ناشی از چیست؟ موافقت. به تعبیر خود حدیث وجوب تصدیق، وجوب تصدیق در فرض موافقت است و انتفاع این وجوب تصدیق، عدم وجوب تصدیق هم می شود چی؟ میشه در فرض مخالفت. حالا سوال بپرسم مفهوم این لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب الله مفهومش چیه؟ منطقش چیه؟ کی می تونه بگه؟ منطقش چیه؟ عدم حجیت. حجیت عدم حجیت، منطقش عدم حجیت. منطقش نیست که هیچ خبری که موافق نیست لا تصدق علینا خبرن، حالا استثناء مفرقه یعنی مستثنا من درش حذف شده، لا تصدق علینا حکایت از عدم حجیت داره. این منطقه و با عنایت به عبارت عدم حجیت روی هر حدیث غیر موافقی رفته است، خبری که غیر موافق باشه الا موافق، این الا میشه غیر، وافق هم میشه موافق، میشه منطوق. در مفهوم حکم منطوقی باید منتفی قلمداد بشه، لا تصدق میشه صدق، حرمت تصدیق میشه وجوب تصدیق، به تعبیر عدم حجیت میشه چی؟ میشه حجیت. صدق چی؟ الا رو حذف کن چون انتفاع اندل انتفاع دیگه، بعد اون استثناء هم منتفی بشه، اونم باید خط بکشی. صدق ما وافق الکتاب. ازا این حدیث شریف هم بالمنطوق محک عدم حجیت به دست میده، بالمفهوم محک حجیت، از این جهت منطبق میشه بر حدیث 37 که حدیث جابر از امام باقر بود و هر دو محک رو داشت، ما جاءکم النافع ان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوه و ان لم تجدوه موافقا فردوه. این احادیثی که رفقا اصلا رو موافقت بسته شده، به نظر بنده این احادیث همخوانی کامل با مبنای محقق سیستانی رو دارن، نیازمند هیچ توجیهی نیست. نیازی است مثلا بگیم موافقت اینجا مقصود عدم مخالفته، یا موافقت اینجا مقصود فلان مخالفته، یا عدم مخالفت اینجا مقصود مخالفت به نحو تباینی است مثلا. اینجور وجوه پرمعونه رو لازم است تحمیل به احادیث بکنیم. خیلی راحت می شود که هر حدیثی که با اون مقاصد کلان شریعت همسو بود مورد تاییده و هر حدیثی که با این مقاصد همسو نبود مردود است و فاقد صلاحیت احتجاج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.